نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 261 تعلیقه 133 دوازدهم اردیبهشت 1400 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم صل على امير المؤمنين علي بن ابي طالب اخي نبيك ووصيه ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي الى شريعته وخليفته في امته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم لكفره ومرغم لفجره الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والاه وعاد من عاده وانصر من نصره واخذل من خذله والعن من نصب له من الأولين والآخرين. صل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. اللهم صل على وليك وابن أوليائك الذين فرضت طاعتهم وأوجبت حقهم وأذهبت عنهم الرجس وتهرتهم تتهيرا. اللهم انصره وانتصر به لدينك وانصر به أولياءك وأولياءه وشيئته وأنصاره واجعلنا منهم. اللهم أعذه من شر كل باغ وتاغ ومن شر جميع خلقك واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله واحرسه وامنعه أن يوصل إليه بسوء واحفظ فيه رسولك وأول رسولك وأزهر به العادل وأيده بالناس ونصر ناصريه وخذل خاذليه واقسم به جبابرة الكفر واقتل به الكفار والمنافقين وجميع الملحدين حيث كانوا وأين كانوا من مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها واملأ به الأرض عدلا وأزهر به دين نبيك وعليه وآله السلام. واجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته وأرني في آل محمد ما يعملون وفي عدوهم ما يحذرون الى حل حق. آمین. بحث در متعلق اوامر و نواهی بود. محصل فرمایش مرحوم آخون رحمت الله علیه این شد که طبیعت من حیثیه بلا واسطه فل عروض نمیتونه متعلق طلب قرار بگیره، بلکه متعلق طلب اون وجود طبیعت هست. در عوامل یا ترک طبیعت هست در نواهی. آری، چون امر طلب الوجود هست، چون نهی طلب و ترک هست، خود امر و نهی به خود ماهیت بلا واسطه فعل و روز تعلق می گیرند. در مقابل مرحوم محقق اصفهانی نظر مبارکشون این شد که تبیین متعلق جعل تشریعی در گروه تبیین متعلق جعل تکوینی است. فإن المراد بالذات هو الصادر بالذات. اگر صادر بالذات رو ماهیت بدونیم، خب طلب به خود ماهیت تعلق میگیره و مراد خود ماهیت. مراد بالذات بلا واسطه در عروض خود ماهیت است. اگر نه جعل رو به وجود بگیریم، خب مراد به ذات هم خود وجود خواهد بود. و از اون جایی که حق تعلق جعل به وجود هست، مراد به ذات هم خود وجوده و مطلوب هم، این نکته رو هم بیان فرمودن که مطلوب خود صلات هست، منتها صلات بر حمل شایع. یعنی استعمال اونطوری که تبیین شد خدمت مبارک دوستان، استعمال ماده صلات در همون معنای موضوع له خودشه، منتها اون معنای موضوع له فانی در اون مطابقش هست، مفهوم فانی در مطابق هست، مفهومی که موضوع له هست فانی در مطابق قرار میگه که صلات بالحمل شایه. دیگه نیاز به لحاظ وجود نه در ناحیه هیئت هست و نه در ناحیه ماده. در ناحیه هیئت نیست، چه هیئت رو ما به معنای طلب بگیریم، خواه طلب حرفی یا طلب اسمی و خواه به معنای بحث و زج بگیریم، فرقی نداره. در ماده هم نیست، چون اون ماده رو که همون طبیعت باشه بالحمل شایع لحاظ میکند آمر، و ماده‌ای که بالحمل شایع لحاظ میشه میشه وجود ماده. حالا اون طلب به وجود تعلق میگیره، بعث به اون وجود تعلق میگیره، زجر از اون وجود هست. البته به نظر میرسه اگر ما بگیم هیئت لا تفعل وضع شده برای طلب، خب اینجا یک ترک رو باید نگاه کنیم. ممکنه ایشون میگه اینجا هم ما ترک رو لحاظ نمی کنیم و اون ماده رو صلات مطابقش رو میبینیم، منتها مطابقش عدمش رو میبینیم، مطابقش رو عدمش رو میبینیم. ممکنه ایشون این حرف رو بزنه. البته ایشون در مورد نواهی حالا نخواهیم خدمت به سایر مبانی کنیم، مبناش اینه که نهی برای زجره، و زجر به خود اون صلات بالحمل شایع، غیبت بالحمل شایع، کذب بالحمل شایع تعلق میگیره. اینجور اگر بخوایم به معنی طلب بگیریم، خب اینجا مطابق رو باید که معنای یعنی لحاظ شده باشه در، یعنی این مفهوم صلات لحاظ شده باشه در ترک مطابق. اینجور این که ایشون فرمودن که ان المطلوحی از صلات بالحمل شایع به ملاحظت المفهوم فانی فی مطابقه، خب این در مورد اوامر درست، در مورد نواهی هم باید بگیم فانیان در عدم مطابق، ظاهرا باید اینجور معش بشه. به هر تقدیر یک تذکر کوچیک عرض کنیم و اون این هستش که با این حرف هایی که زدیم در 260 به بعد معلوم میشه این که در 255 آخرش تعبیر فین المراد به ذات، حالا شاید اونجا تقدیم شد، اگر نشد اینجا عرض کنیم، این مراد به ذات، به ذات یعنی بلا واسطه تن فدورو. این هم از این مطلب. مطلب بعد که تعلیقه 133 ناظر به او هست، این هست که مرحوم آخون در ادامه بحث متعرض یک وهم و دفع اون وهم میشن، و اون این هست که حالا ما چه بگیم وجود طبیعت یا وجود فرد متعلق طلب هست، اینجا یه وقت توهم لزوم تحصیل حاصل پیش نیاد که مولا اینجا طلب الحاصل داره، امری که حاصل هست با طلب خودش در مقام تحصیل حاصل بر اومده. نه، چرا؟ به جهت این که مقصود از وجود اون جنبه ایجادی هست، صدوری هست. مولا اراده کرده ایجاد رو، ایجاد طبیعت رو، افاضه طبیعت رو، اراده نکرده وجود او رو. اگر بگیم مولا اراده کرده وجود یک طبیعت رو، خب اینجا طلب الحاصله، طلب کرده وجود یک چیز رو، خب این طلب الحاصله. اگر بگیم نه، طلب کرده ایجاد طبیعت رو، خب اینجا اون محظور طلب الحاصل پیش نمیاد. تعبیر مرحوم آخون رحمت الله علیه اینه که لا یخفا ان کون وجود طبیعت اول فرد متعلقا لطلب انما یکون به معنا، به این معناست که ان طالب یرید صدور الوجود من العبد و جعله بسیطا. طالب اراده کرده صدور، اراده کرده صدور وجود رو، یعنی همون ایجاد، و اراده کرده جعل بسیط این طبیعت رو از ناحیه عبد و افاضه او رو. لا انه یرید ما هو صادر و ثابت. نمیگیم یرید الوجود، میگیم یرید الایجاد. اگه بگیم یرید الوجود، موجود رو طلب کرده، میشه طلب الحاصل. اگه بگیم یرید الایجاد، اینجا طلب الحاصل نیست. لا انه یرید ما هو صادر و ثابت فی الخارج که یلزم طلب الحاصل کما توهمه. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در این تعلیقی 133 دو تا مطلب رو دارن. یک مطلب این هست که این پاسخ مرحوم آخون رحمت الله علیه برای دفع محظور طلب الحاصل، این پاسخ تام نیست. این یک مطلب. مطلب دومی که ایشون دارند، پاسخ خودشون و تحقیق خودشون نسبت به دفع توهم هست. پس دو مطلب ایشون داره. اما مطلب نخست که پاسخ مرحوم آخوند رحمت الله علیه ناتمامه، صرف این که ما بیایم به جای طلب الوجود طلب الایجاد یا طلب الصدور، به جای طلب الصادر بگیم طلب الصدور، این مجدی نیست. چرا مجدی نیست؟ به جهت این که ما بارها داشتیم ایجاد همون وجوده. المتحدان به ذات المختلفان اعتبارن. حالا وجود و ایجاد یک چیزه، پس حقیقتش یک چیزه. اگر طلب تعلق بگیره به وجود طلب الحاصله، خب اگر تعلق بگیره به ایجاد هم طلب الوجود طلب الحاصله فقط. بله، لحاظ اعتباره، به اعتبار این که از فاعل صادر میشه میگیم ایجاد، به اعتبار اینکه قیام اون هویت به امر موجود باشه میگیم وجود، و امثال این که بارهایشون داشتن. بنابراین این پاسخ ایشون برای بحث ما مجدی نیست. زامی فرماین که بعد عرفت مرارن، هم جلد یک صفحه 310، همین جلد دو، همین آخرین بار 256 بود، ایشون اونجا داشتن که پاراگراف دوم لا یخفا علیک ان الایجاد و الوجود و الافاضه و الفیض متحدان به ذات متفاوتان بالاعتبار، که من حیث قیام صادر الفائز بالماهیه یسمى وجودا لها، و من حیث قیامه بالجائل قیام الفعل بالفاعله یسمى ایجادن و جعلن و افاضه، که اینشون اونجا داشتن. میفرمایند که بله، قد عرفتم مرارن، اتحاد الجعل و المجعول و الایجاد و الوجود، اینها متحدن ذاتن، اتحاد الجعل ذاتن و اختلافه هما اعتبارن، عرفت اختلافه هما اعتبارن، که این اعتبارا در همون 256 همین الان تقدیم شده باره. بنابراین اگر اشکال تحصیل حاصل یا طلب الحاصل لازم میاد در تعلق طلب وجود، خب لازم میاد در تعلق طلب ایجاد، فرقی نداره، محضور مشترک هست. مجرد یک اعتبار این مجدی در اون مطلب نیست، تحصیل حاصل طلب الحاصل رو رفع نمی کنه. بنابراین فکما یصح ان ینسب الشوق الى الجعل والایجاد فکذا الى المجعول والوجود والموجود. اگر شوق رو میتونیم ما نسبت بدیم به جعل و ایجاد، بگیم شوق به جعل، شوق به ایجاد، میتونیم بگیم شوق به وجود، شوق به موجود. خود ایشون هم داره همین تعلیقه 132 سطر اول از صفحه 261 داره که عدم الحاجه الى ادراج الایجاد. ابتدای تعلیقه 132 سطر دومش فلا بد من ملاحظه الموجود، ملاحظه الوجود. پس این مقدار مجدی نیست. اگه شما ایجاد قبول داری باید وجود قبول کنی، اگه وجود قبول نداری ایجاد هم نباید قبول کنی. خب این مطلب اول. و اما مطلب دوم که حالا ما اون محضور طلب الحاصل رو چطور جواب بدیم، خب این رو ایشون در صفحه 257 داشتن که متعلق شوق وجود حقیقی تقدیری است، نه، یا اینجوری بگیم وجود خارجی تقدیری است، نه وجود خارجی و وجود حقیقی تحقیقی. این مطلب ایشون اونجا داشتن و ما جواب همونه، همون 257 ایشون فرمود که ان طبیعت الشوق من الطبایع التي لا تتعلق الا بما له جهت فقدان و جهت وجدان، از لو کان موجودا من كل جهت لکان طلبه تحسینا للحاصل. اینجور اینجا میفرماد وقد عرفت، قد عرفت همین جلد 2 صفحه 257 که جلوتر هم دارن ایشون عرض کردیم در بحث اجتماع امانه سابق عرض کردیم، ایشون اونجا هم مطلب رو داره. وقد عرفت معنا تعلق شوق به وجود الحقیقی، شوق به وجود حقیقی تعلق میگیره، اما نه به وجود حقیقی تحقیقی بلکه به وجود حقیقی فرضی، یا به تعبیری که در بحوس داشتن صفحه 104 سطر دومش، به وجود خارجی فرضی نه به وجود خارجی تحقیقی. فقد عرفت معنا تعلق شوق به وجود الحقیقی و انه، یعنی فقد عرفت انه این تعلق شوق لیس من قبیل قیام البیاض مثلا بالجسم. همون 257 ایشون اونجا فرمودن در 3-4 سطر بونه پایان تعلیه 127 لا که تعلق البیاض بالجسم حتی یحتاج الى موضوع حقیقیه، اینجور نیست. همونجا این مثال تعلق بیاض رو داشتن، حالا اینجا دوباره تکرار میکنن، میفهمند که بله و انهو لیسه من قبیل قیام البیاض مثلا با عنوان یکی از اعراض بل جسم که یتوقف علا وجود متعلق شوق حال تعلقی به، بل المقوم لشوق که المقوم همون متعلق هست بر اساس اون صفحه 309 که ایشون داشتن که فرمود فلا محاله، پاراگراف دوم دو سه ساعت مونده پایان اون پاراگراف فرمودن که فلا محاله یکون متعلقه المقوم له، متعلقه المقوم له، متعلق شو همون مقومش هست، بل المقوم لشو حال تحققه هو الوجود الحقیقی، اما به وجود الفرضی لتحقیقی، به نحوه. خب حالا اینجا بگیم که چطور هست، میفهمد به نحوه فناء العنوان فی المعنون، که این وجود فرضی این یک وجود عنوانی است که فانی در معنون هست. معنون اون وجود خارجی حقیقی است. نحوه فنا رو ایشون در همون 257 داشتن که عقل میاد ملاحظه میکنه موجود خارجی رو، قوه ملاحظه شیء بالحمل شایع داره، میبینه موجود نیست و اون رو بالحمل اولی هم ملاحظه میکنه، شوق نسبت به او داره. در 257 فرمود که فالعقل یلاحظ الموجود الخارجی، که ملاحظه میکنه میبینه وجود نداره، مثل عطشانی که نگاه میکنه آب خارجی رو ملاحظه میکنه میبینه وجود نداره. فإن له قوة ملاحظة الشيء بالحمل الشایع کما له ملاحظة الشيء بالحمل الاولی فیشتاق له، فالموجود بالفرض و تقدیر مقوم للشوق لا بما هو هو، بل بما این فنائه، بل بما هو آلتون لملاحظت الموجود الحقیقی، بل بما هو آلتون، این همون فناییست که اینجا ایشون فرمودن. این لابلا یه مطلبی رو تذکر بدم تو پرانتز، از این تعبیر 257 که بالحمل شایع ملاحظه میکنه، خب بالحمل شایع میتونه وجود رو ملاحظه کنه، میتونه عدم رو، اگه موجود باشه خب شوق نداره، اگه معدوم باشه شوق داره، لذا بالحمل شایع وقتی سعه پیدا کرد نسبت به عدم یک شی، تو اون مطلبی که ابتدای بحث تقدیم شد که ما اگر طلب بود، طلب و ترک بود، گفتیم بالحمل شایع وجود باشه، خب اینجا اون کار ما راحته، بالحمل شایع یا وجودش رو نگاه میکنه در عوامر یا عدمش رو نگاه میکنه در طلب و ترک در نواهی، که نباید دیگه بگیم طلب و ترک. این هم اون مطلبی که ابتدای بحث عرض شد، میتونیم با 257 توجیهش کنیم. به هر تقدیر حالا بحث خودمون بیاریم، پرانتز تمام و بسته، فرمود که لد تحقیقی، اون هم به نحو وقتی وجود حقیقی به وجود فرضی شد، به نحو فناء العنوان فی المعنون، این به نحوه متعلق به ارزم بود شما اون وجود حقیقی است، وجود حقیقی مقوم هست به نحوه فنا اون عنوان. خب طلب الحاصل چی میشه؟ فهمد و طلب الحاصل همونطور که در 257 داشتیم جلد دو، و طلب الحاصل انما یکون وقتی پیش میاد که لو قیل به حدوث الشوق یک او بقائهی دو بعد وجود متعلقهی فی الخارج، اینجور فراج ما قدمنا، این که فهمود او بقائه ناظر به صفحه 215 میتونه باشه که شوق از بین میره و با اطاعت امر ثابت میشه، اونجا داشتیم اون مطلب، اینجا به کار میاد، مراجعه بفرمایید. خب این هم از این مطلب، این عبارت او بقایی بعد وجود متعلقه، در بعض از نسخه ظاهرن یک دال اشتباه اومده که مراجعه میفرمایید، این اشتباه ظاهرن. خب این تعلیقه 133 و اما تعلیق 134، مرحوم آخوند رحمت الله علیه می فرماین که ما نظرمون این هست که متعلق طلب خود ماهیت بدون واسطه در عروض نیست. چه ما قائل به اصالت الوجود بشیم چه قائل به اصالت الماهیه بشیم. نسبت به اصالت الوجود اینجور تعبیر دادن. تقریبا در قسمت‌های پایانی این بحث می‌فرمایند که بله لا یعقل و قد عرفت ان طبیعته به ماهیهیه لیست اللهیه لا یعقل ان یتعلق بها طلبون لتوجد او تترک و انه لابد فی تعلق طلبه من لحاظ الوجود او العدم معها. باید وجود یا عدم مع این ماهیت ملاحظه بشه در تعلق طلب. اگه تعلق امر بود که این وجود رو در صیغه ملاحظه میکنه همچنان که فرمودن فیلاحظ وجود یا یلاحظ اون آمر فیلاحظ یا یلاحظ وجودها یا وجودها لحاظ من فیطلبو طلب میکنه وجود رو و یبعثو الی بعثش نحوه وجود هست که یکون و یسترومن این که یکون و یسترم که اون جنبه ایجادیش باشه. بعد فرمود که هازا بناءً علی اصالت الوجود بنابر این که ما قائل به اصالت الوجود باشیم. حالا اینجا تو پرانتز عرض کنیم این که فرمود فیطلبه و یبعث الیه این عطف عطف تفصیلی باشه یا نه در مقام تأسیس باشه خب نسبت به بعث مستحضرید. در تعلیق 132 مرحوم محقق اصفهانی فرمودند بعث نحو الفعل هست و وجود در نوعی هیئت اخذ نمیشه. خب این بنابر اصالت الوجود بنابر اصالت الماهیه ایشون فرمود بنابر اصالت الماهیه هم همینطوره. بنابر اصالت الماهیه باز متعلق طلب خود طبیعت من حیث و هیه نیست چون باز اون برهان میاد که طبیعت من حیث و هیه لا موجوده لا معدومه لا مطلوبه و لا مطلوبه. نظام میفرماد و اما بناءً علی اصالت الماهیه فرماد که فمتعلق طلب لیس هو طبیعه به ماهیه ایزه دوباره طبیعت به ماهیه یعنی بلا واسطه فعل عروض نیست. همچنان که بنابر اصالت الوجود متعلق طلب نفس الماهیه به ماهیه بلا واسطه فعل عروض قرار نمیگیره بنابر اصالت الماهیه هم همینطوره. خب چطور هست؟ آها بلهی به ماهیه به نفسها فل خارج از این نظر که خب مستحضرید بنابر اصالت الماهیه این ماهیت هست که در خارج اصالت داره تحقق داره وجود اصالت و تحقق نداره و طلب اگر به او تعلق میگیره مولا ناظر به اون جنبه واقعیت داره بودن و خارجیت دار بودن اون طبیعت هست یعنی در واقع خارجیت او رو میخواد یعنی با همون تعبیری که ایشون فرمودن یورید صدور. خب یورید صدور یه وقت یورید الایجاد یه وقت نه یورید خارجیتش میخواد این متلون به لون خارجی بشه. ازا میفهمد بله به ماهیه به نفسها یعنی لا به وجودا فی الخارج اون جنبه خارجیتش رو میخواد فیطلبها کذالک پس طالب و آمر طلب میکند ماهیت رو این چنینی یعنی به ماهیه به نفسها فی الخارج جنبه خارجیه از مأمور آمر از مأمور خارجی شدن این ماهیت رو میخواد لکی یجعلها تا اینکه اون مأمور قرار دهد اون ماهیت و جعل داشته باشه جعل تامه کانه تامه به نفسه ها خودش یکی یجعله ها من الخارجیان و الاعیان السابقتا به نفسه ها یعنی لا به وجوده ها. همون مطلبی که عرض کردیم، حالا تعبیر به ایجاد نمی کنیم چون بگیم ایجاد کنه ماهیت را، این با تفکر اصالت الوجود می سازه، میگه خارجیت بهش ببخشه، اعطای خارجیت کنه. پس بنابر اصالت الماهیت این چنینه. خب مرحوم محقق اصفهانی می فهمه که خب شما اگر بحث اصالت الماهیت رو پیش کشیدید، الکلام ما یه فرمول داریم، المراد به ذات و صادر به ذات. صادر به ذات هم مستحصه تو بحثای حکمت بند به این هستش که ما غالب اصالت الوجود بشیم یا اصالت الماهیه. اگه غالب اصالت الوجود شدیم، خب صادر به ذات میشه وجود، پس مراد به ذات هم میشه وجود. اگر غالب اصالت الماهیه شدید، خب صادر به ذات میشه ماهیت، چون که مراد به ذات هم میشه ماهیت. میفهمند که قد عرفت ان صادر به ذات هو المراد به ذات. به ذات یعنی بلا واسطه، صادر به ذات یعنی بلا واسطه در عروض، همون مراد به ذات هست بلا واسطه بلا عنایت. فاذا فرض اصالت الماهیه، اگر ما قائل به اصالت الماهیه بودیم، فهیه یعنی ماهیت، فهیه لقابلتو للجعل البسیط بالذات، این ماهیت فقط هست که قابل جعل بسیط تکوینی هست به ذات، در مقابل اونجایی که واسه در عروض داره. که اگر ماهیت قابل جعل بسیط به ذات بود، اون وقت وجود قابل جعل میشه اما بلعرز. خب و به نفس جعل تکوینی، با همین جعل تکوینی بسیط، تکون الماهیت و خارجیتن، خود ماهیت خارجی میشه. لا ان الجائل یجعل الماهیت خارجیتن به ذات. بنابر اصالت الماهیه ما یک جعل بسیط داریم، فهیه لقابلت و لجعل البسیط. جعل تعلیفی در کار نیست که ماهیت را خارجی کند. عبارت مرحوم آخون گویا میخواد این حرف را بزنه، گویا که در نگاه مرحوم محقق اصفهانی ظاهرش این هست که میخواد بگه بنابر اصالت الماهیه اینجا ما یک جعل تعلیفی داریم، ما جعل تعلیفی نداریم، ما جعل بسیط داریم. تعبیر مرحوم آخون این بود، فیطلبها کذالک لکی یجعلها من الخارجیات. خب لکی یجعلها به نفسا من الخارجیات، ظاهر در جعل تعلیفیه، ایشون اینجا ملاقشه داره. میفرماید فهیه یعنی ماهیت، فهیه القابلت للجعل البسیط به ذات، مقابل بلعرز جعل بسیط، و به نفس الجعل تکوینی، با همین جعل تکوینی، تکون الماهیت و خارجیت، ماهیت میشه خارجی. این خارجیت یعنی همون وجودش، این میشه بلعرز. خارجی بودنش که وجودش باشه، این مجهول بلعرزه. حالا از سر ناچاری لفظ نداریم، ثبوتش، حالا این تحققش، این خودش متعلق جعل تکوینی. و به نفس جعل تکوینی، با همین خود جعل تکوینی، تکون الماهیت و خارجیت. این به نفس یعنی بدون نیاز به جعل تعلیفی، دیگه نیاز به جعل تعلیفی وجود نداره. در خارجی کردن ماهیت نیاز به جعل تعلیفی نداریم. خارجی بودن ماهیت خودش چیه؟ خودش مجعول به لعرزه. لا ان الجائل، این رد کلام مرحوم آخونده، لا ان الجائل یجعل الماهیت خارجیتن به ذات، که بشه جعل تعلیفی، بل جعلها به ذاته،
جعل بسیط ماهیت اونم به ذات بلا واسطه، این جعل و وجودها یک و خارجیتها، جعل وجودها و خارجیتها بلعرز هست. خارجیت هم وجوده، عطف تفصیلی هست، عنایت بفرمایید. پس این تعبیر مرحوم آخون هماهنگ نیست. فل مراد به ذات هینزن بنابر اصالت الماهیه، حالا که هین ازن یعنی هین از کان صادر و به ذات هیل ماهیه، مراد به ذات هم و جعل الماهیه به ذات هست، چون اراده از مبادی جعل هست. لذا میگه هر آنچه که متعلق جعل هست متعلق اراده هست. ذیل صفحه 255 این مطلب ظاهرا تقدیم شد محضر مبارکتون. اگر جعل تکوینی باشه خب مراد هم مراد تکوینیه، جعل تشریعی باشه مراد هم مراد تشریعیه. فل مراد به ذات هینزن هو جعل الماهیته به ذات، که همین و هو یعنی این جعل ماهیت به ذات، همین جعل وجود و خارجیتش هست بالعرض. و هو جعل وجودها و خارجیتها بالعرض، که سطر قبل هم در پایان پاراگراف قبلی داشتم. لا ان المراد، نه اینکه مراد یعنی مراد به ذات، جعل الماهیت خارجیتن و موجودتن باشه تا این یک جعل تألیفی بیاد وسط، نه، اونطوری که ظاهر کلام مرحوم آخون هست. لما عرفته، چرا شما میگید مراد به ذات خود جعل ماهیت هست؟ فرمود لما عرفت من ان المراد به ذات هو المجعول به ذات و صادر به ذات. اگر مجعول به ذات و صادر به ذات شد ماهیت، خب مراد به ذات هم میشه ماهیت. و عمل مجعول بالعرض فهو مراد بالعرض من غیر فرق بین الارادت تکوینیه و تشریعیه. در صفحه 76 همین جلد دو بود که و بارها این مطلب تذکر داده شد. شوق فاعل مختار، یک وقت شوق نسبت به فعل خودش داره، یک وقت نسبت به فعل دیگه ای داره. این شوق وقتی بلغ مبلغا که به حد اراده برسه، این اراده جزء اخیر از علت تامه است نسبت به فعل خودش. حالا اون فعلش یا بعثه یا انجام عمل خودش. بله، فرماد و عمل مجعول بالعرض فهو مراد بالعرض من غیر فرق بین الارادت تکوینیه و تشریعیه، کما لا فرق بین جائل و جائل. حالا فرق نداره، فاعل مختاره. حالا جائل در جعل تکوینی بگیرید یا جائل در جعل تشریعی بگیرید، فرقی وجود نداره. خب همه اینها به خاطر این هست و ظاهر من قولهی قدس سر روح. حالا این قدس سر روح باید دید از خود کلام مرحوم محق اصفهانی است یا از مصحح، چون برخی موارد بوده مصحح قدس سر روح اضافه کرده، مرحوم محق اصفهانی در متن دارن که دام از الله. خب و ظاهر من قولهی، قولش این هست که جعلها من الخارجیات، حالته این جعلها یا جعلها من الخارجیات این عبارت مرحوم آخون نیست. تعبیر مرحوم آخون اینه لکی یجعلها به نفسها من الخارجیات. پاورقم فرمودن تذکر دادن. خب به هر تقدیر ظاهر این عبارت چیه؟ تعلق الجعل تألیفی به خارجیته، به خارجیته. و حالا که ول جعل تألیفی بین الماهیه و تحصلها محاله، جعل تألیفی محاله. در حکمت در بحث جعل سه تا قول مطرحه یا سه تا احتمال وجود داره. جعل وجود باشه، جعل ماهیت باشه، جعل متعلق جعل سیرورت باشه. شاید این ول جعل تألیفی بین الماهیت و تحصلها بگیم که یعنی تعلق جعل تکوینی به سیرورت، این ارزم به حضور شما محال است. شاید مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه کما لا یبعد بخوان این مطلب رو متذکر بشن. این هم از پایان بحث تعلق احکام به طبایع یا افراد. این کلام ایشون هست و نظرشون این هست که ما باید بگیم به وجود خود تعلق احکام به فرد، اون چیزی که ایشون اینجا دارن، منتها در بحوثشون تعبیر اینه وجود طبیعت یا وجود فرد، منتها اینجا میگن که به فرد یعنی به وجود طبیعت. تحقیق که دارن میگن به وجود طبیعت، حالا میشه گفت به وجود طبیعت یعنی ماهیت کلیه، یا به وجود فرد یعنی وجود ماهیت شخصیه. و این وجود نه در هیئت اخذ میشه نه اینکه ماده در غیر موضوع له استعمال بشه، منتها این ماده رو، این مفهوم رو که در معنای خودش به کار رفته، این لفظ در معنای خودش به کار رفته، این معنا رو به حمل شایع نگاه میکنه، فانیان فی المطابق، حالا یا وجود یا عدم، اونطور که شون فرمودند. والحمد لله رب العالمین.